بسم الله الرحمن. آره یه وقتی با یه هم مباحثی داشتم، همیشه این قصه میگم، تو حجره با هم دیگه ما هی دائم با هم بحث میکردیم، هم درس هم بودیم و بحثامون همش با هم بود. بعد یه بار همین بحثای آخرتی بود و از این بحثا گفت آخه فلان، گفتم خدا رحمتش کنه، بعد شهید شد تو جبه. گفتم مجید جان اینجوری نمیشه، باید بری ببینی، اینا که دیگه گفتنی نیست، باید چشیدنیه. چیزی نگذشت، رفتید، رفت جبهه و شهید شد، خدا رحمتش کنه. آره حتی من خبر نداشتم رفته جبهه، رفت به این عنوان که بره شهرشون، بعد دیگه نیامد یه مدتی بعد ما گفتیم چی شده، گفتن طلبگی رو رها کرده. ای چرا؟ طلبه فوق العاده با استعدادی بود، واقعا با استعداد بود. گفتیم چرا؟ گفتن نمیدونیم رفته سپاه، نمیدونیم بسیج فلان. بعد یه مدتی کمی باز بعدش خبر دادن که شهید شد. یه مثلا 6 ماهی گذشت مثلا اینطوری. خدا رحمتش کنه، خیلی شخصیت دوست داشتنی بود رضوان الله علیه. بله اما بحث فقه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. جلسه گذشته من این ماده 15 از مواد منشور حقوق شهروندی رو خوندم. تو این ماده داره که شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش برخوردارن و میتوانن این حق را از طریق همه پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنن. بعد یکی از دوستان که باز حضور نداره، همیشه میگم دوستان یه سوال میکنن جلسه بعدش که من میخوام جواب بدم نیستن. یکی از دوستان سوال کردیم موارد همه پرسی در قانون اساسی کجاست. البته خودش تو جد در طول بحث توی اینترنت جستجو کرد، یه ماده رو اشاره کرد، من میخواستم اینو یه اشاره بکنم. ببینید ذیل اولا منشور حقوق شهروندی، ذیل هر ماده، من موادی که تا اینجا خوندم اشاره نکردم اما این یه دونه ماده رو میگم، ذیل هر ماده ارجاعاتش رو به قانون اساسی و سایر قوانین اشاره کرده، که مثلا اینجا نوشته اصول 3، 6، 57، 58، 59 قانون اساسی و بند 3 اصل 43 قانون اساسی. اونایی که البته همش مسئله همه پرسی نیست، تا کل این ماده از جهات مختلفش تو این بنده هست. بعضیاش مربوط به مشارکت فقط مردمه، مثل همین بند 3 اصل 43 یا اصل 3 که اینا اشاره کرده. اصل 3 یه بندش اینه، بند 8 دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل 2، قبلا این اصل 3 رو چند بار خوندم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. یکی بند 8 مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش. این یکی از به اصطلاح زیرساخت‌های این ماده است. بعد اصل 43 بند 3 راجع به مسائل اقتصادیه که باز اینم قبلا خونده بودم، اینم ازش می‌گذرم. اصل 57 راجع به قوای حاکمه که 3 مقننه و مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه، اینا قوای مستقلن، به این اشاره می‌کنه. اصل 58 مربوط به قوه مقننه است که نمایندگان مردم هست. اونیش که توش همه پرسی داره اصل 6. اصل 6 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، که اینا انتخابات پیروز هم شاید، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. اون چیه؟ یکی اصل 59 که دیروز اینو اون آقای پسندیده که سوال کردن خوندن. در مسائل این در ذیل قوه مقننه آمده. در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. یعنی به جای اینکه نماینده ها راجبش تصمیم بگیرن نظر بدن، بیان اینو بذارن به همه پرسی. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. این نکته تو قانون اساسی توجه شده، هرچند که ظاهراً هیچ وقت در جمهوری اسلامی تا حالا اعمال نشده. این نکته یک نکته مهمی داره. من دیروز به یه مناسبت آخر ساعت اشاره کردم، نه مثلا تو درس بود یا بعد درس. ببینید، در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی که نماینده ها میخوان مسئولیت نیفته گردن اونا که فردا بگن آقا شماها رأی دادید این اقتصادی، مثلا قیمت بنزین رفت بالا، پدر ما رو عمره در آورد، تقصیر شماست. یا شماها رأی دادید ما بریم برجام و امضا کنیم، هم تقصیر شماست. یا مسائل دیگه. برای اینکه این مسئولیت متوجه اینا نشه، میگن آقا همه پرسی. 2/3 هم رأی میدن، این قانون اساسی اینو دیده. 2/3 نماینده ها تشخیص میدن که آقا اینو بذار به همه پرسی. چرا؟ همه مردم بیان بگن آقا قیمت بنزین اضافه بشه یا نه، که اگه رأی آورد دیگه مردمی نمیتونن اعتراض کنن. چرا؟ بیان خودتون رأی دادید، ما از خودتون رأی گرفتیم، خودتون گفتید به قیمت افزایش پیدا کنید، ما گفتیم مثلا الان قیمت فلانه، 20%، 30%، 40%، 80% افزوده بشه یا نه، شما گفتید بله، رأی آورد. دیگه چی میگی؟ خودتون رأی دادید دیگه. حالا یه عدتون رأی ندادید، یه تقصیر ما چیه؟ بالاخره ما کاری دیگه نمیتونستیم بکنیم که خودتون رأی دادید. یا مثلا فرض کن بحث برجامه، میگن آقا ببین خودتون گفتید امضا کنیم یا نکنیم، تموم شد، یا حالا کردیم یا نکردیم، ضرر داشت یا نداشت، یه مسئولیت با شما دیگه، شما خودتون. بعد دیروز یه مثالی عرض کردم، گفتم من ژنو بودم، ژنو 1990 میلادی که من ژنو بودم، ژنو یه شهر فوق العاده پاکیزه، فوق العاده خلوت، فوق العاده به اصطلاح فرست کلاس بود دیگه، ژنو سوئیس. البته ژنو ایتالیا هم داریم، این ژنوی که من میگم ژنو سوئیس، هم ژنو معروف. بعد که 2008 من بعدش که 2008 رفتم، که حالا 18 سال نرفتم، چون من 1990 انجمن اهل بیت رو در سوئیس تأسیس کردم، 18 سال نرفتم سوئیس، که کسی فکر نکنه من اونو تأسیس کردم برای اینکه خودم برم و بیام، که بعدن که رفته بودم بعد 18 سال همین پرسیدن آقا چرا شما 18 سال نیامدید، گفتم من این سالها بارها تا نزدیک سوئیس آمدم، سوئیس نیامدم، به خاطر اینکه این توهم پیدا نشه که من اینو درست کردم که خودم، چون بعضیا میرن یه جایی یه چیز درست میکنن، هدف اینه که خودشون برن و بیان، هدف این نیست که یه کاری انجام بشه. من گفتم نه، من درست کردم که یه کاری انجام بشه. بگذاریم، 2008 که رفتیم، خب ژنو دیگه اون ژنو نبود، به خاطر اینکه اتحادیه اروپا سوئیس رو ملزم کرده بود که شما باید مهاجر بپذیرید. در نتیجه ژنوی که در 1990 غیر سوئیسی به زحمت توش پیدا میشد، دیگه در 2008 سوئیسی به زحمت توش پیدا میشد. واقعا از هر 10 نفر که میدیدی 9 تاش غیر سوئیسی بود، سیاه و عرب و همه جور غیر سوئیسی. و در نتیجه دیگه این ژنو اون ژنو نبود، از نظر ترافیک هم اصلا اون ژنو نبود. اون ژنو 1990 سر صبح ماشین شخصی می آمدن، تک سرنشین بودن، تمامشون بیرون شهر، حاشیه شهر، نزدیک شهر توقف می کردن، می آمدن با اتوبوس می آمدن که شهر همیشه خلوت و تمیز بمونه. بعد اتوبوس ها در 1990 اونجا زمانی بود، کاری که یه وقتی خدا حفظ کنه این آقای قالیباف میخواست تو تهران اجرا کنه و هیچ وقت نتونست. البته بیارتی رو درست کردن که مثلا این کار بشه، نشد اونی که اونجا بود. یعنی زده بود 8 و 10 دقیقه اتوبوس میاد این ایستگاه، 8 و 10 دقیقه میامد، نه 8 و 9 دقیقه، نه 8 و 11 دقیقه، 8 و 10 دقیقه میامد. بعد اونجا حالا بلیت اتوبوس زمانی بود، یعنی شما یه بلیت 1 فرانکی که می‌خریدی که کمترین بلیت بود، 1 ساعت حق داشتی سوار اتوبوس بشی، ولو 20 تا اتوبوس، 1 ساعت. بنابراین شما از یه نقطه ژنو به یه نقطه دیگه گاهی 4 تا اتوبوس عوض می‌کردی، مجموعاً 10 دقیقه طول می‌کشید تا برسی. همه چیز زمان بندی شده دقیق. اما وقتی 2008 رفتیم دیدیم نه الحمدلله شبیه‌تر شد به ما دیگه، همون بلبشو و شلوغی و اینا. بعد من جلسه داشتم با رئیس سازمان صلیب سرخ جهانی، بعد خب اون جلسات با اونا خیلی زمانش خاصه. من به راننده، این راننده منم پاکستانی بود، به راننده گفتم آقا جان زودتر بیا چون این وضع خیابونا خوب نیست. این دیر اومد، حالا کار نداریم، روش پاکستانی هست. اجلاس داشتیم در پاک، من یک بار پاکستان رفتم زمان پرویز مشرف، اجلاس بود، افتتاحیش با پرویز مشرف بود، ساعت 8 صبح قرار بود افتتاحیه بشه، 10:30 پرویز مشرف تازه آمد برای افتتاحیه، یعنی 2 ساعت و نیم تأخیر. گفتم آقا خیلی، گفتن نه در پاکستان عادیه، 2-3 ساعت دیگه تأخیر محسوب نمیشه. گفتم خب الحمدلله. حالا این راننده ما پاکستانی بود، خلاصه دیر اومد. حالا من دیر رسیدم به جلسه با رئیس سازمان صلیب سرخ. خب من خیلی، سوئیسی هم خیلی در زمان حساسن. همین رسیدیم، من اولین جمله‌ای که بهشون گفتم این بود که آقا ببخشید من دیر کردم، مشکل ترافیک بود، واقعا هم ترافیک بود. ایشون گفت آقا شما ما رو ببخشید. من فکر کردم شوخی میکنه، بعد گفت نه واقعا شما باید ما رو ببخشید چون من عضو شورای شهر ژنوم. خودش گفت، گفت من رئیس سازمان صلیب سرخ عضو شورای شهر ژنوم. گفت تقصیر ماست که نتونستیم مشکل ترافیک این شهر رو حل کنیم و متاسفانه شما گرفتار شدید، من واقعا شرمنده‌ام. بعد ایشون گفت، گفت ما میخواستیم مشکل رو حل کنیم، میخواستیم بین این ژنو یک رودخونه ای ازش رد میشه که دریاچه ای هست به نام لمان، بعد یه رودخونه ای، این میگفت ما میخواستیم این رودخونه چند تا پل بزنیم که رفت آمد بین دو قسمت راحت بشه، یه دونه پل در واقع وجود داره. گفت ما اینو به همه پرسی گذاشتیم، حالا این نکته بحث من اینجاست، میگفت ما اینو به همه پرسی گذاشتیم تو ژنو، مردم رأی دادن به اینکه پل نزنید. چرا؟ گفتن چند تا پل بزنید زیبایی شهر خراب میشه، این شهر ما قشنگه، الان با این یه دونه 7-8 پل اینطوری بخواد بزنید زشت میشه. میگفت برای همین دیگه ما نتونستیم، ببخشید شرمنده. ولی اونا چرا این کار کردن؟ فردا که مردم تو ترافیک وامیستند یک کسی به شهردار و شورای شهر فوش نمیده، میگه تقصیر خودمون بود، خودمون رأی دادیم. ببینید این خیلی مهمه، این یه عقل سیاسیه که آدم یه کاری نکنه که همه چیز متوجه او بشه، یه کاری بکنه دیگران هم مشارکت داشته باشن. حالا ممکنه یه نقصی هم باشه، الان مثلا خود اون آقا معتقد بود این رأی اشتباهی بوده، باید مردم رأی میدادن پل میزدیم چون واقعا نیاز بود، ایشون معتقد بود، ولی این اثر سیاسی رو داره که مردم میگن خب خودمون کردیم دیگه، تقصیر خودمون، چشممون کور، دندمون نرم، میخواستیم رأی ندیم. این که تو قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده گفته در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بیان این کارو بکنن، این یه عقلی بوده اول انقلاب، این واقعا دقتی بوده، توجهی بوده که آقا تو اینجور مسائل که بعدن حرف توش در میاد، این میگه آقا چرا گرون کردی، اون میگه چرا اینو امضا کردی، دعوا میشه، یه بذار به رأی همه، بعد دیگه هیچ کی نمیتونه دعوا کنه، آقا دیگه همه رأی دادن دیگه، که ما که نماینده ها که مسئول نیستیم که. این نکته مهم. اما همه پرسی توی جاهای دیگه قانون اساسی هم آمده، من اینم بگم، مثلا در داستان شورای نگهبان اونجا آمده شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. یعنی باز این به عنوان یکی از، البته این از وظایفی است که تا حالا الحمدلله رو شورای نگهبان مسئولیتی نداشته چون هیچ وقت همه پرسی انجام نشد. ظاهرا نه، نیفتاده. یکی از وظایف رهبری، باز یکی از وظایفی که برای رهبری گذاشتن، ببینید به نظر من اینا همش دقت بوده و واقعا این کاری که انجام شده تو قانون اساسی به نظر من کار دقیق بوده. جز وظایف رهبری اینو آمدن تصریح کردن، فرمان همه پرسی، اصل 110 قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبری یکیش اینه. یعنی یه جای رهبری اصلا خودش مصلحت میبینه که همه پرسی بشه، ولو اینکه نمایندگان مجلس رأی ندادن، رهبری میره مصلحت اینه که مردم همه بیان رأی بدن. عرض کردم فایده این همه پرسی اینه که دیگه مسئولیت از این و اون و این گروه و اون گروه برداشته میشه، دیگه فردا کمتر اعتراض میشه. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. البته عرض کردم معنا نداره که بگه آقا قانون اساسی که مردم میتونن همه پرسی کنن که مثلا آیا جمهوری اسلامی باشد یا نباشد، این که مناقض میشه با خود اصل قانون اساسی. این هیچ جایی در هیچ جای دنیا وجود نداره. مثلا بگن تو آمریکا بگن آقا ما همه پرسی میکنیم که مثلا جمهوری باشه یا شاهنشاهی بشه، همچین چیزی اصلا معنادار نیست تو قانون اساسی آمریکا. یه همچین چیزی بیاد، قانون اساسی آمریکا بر اساس جمهوریته. بنابراین توی قانون اساسی ما این موضوع همه پرسی به نظر من بسیار دقیق، بسیار بجا، بسیار عاقلانه مطرح شده و ای کاش در بعضی از مسائل مهم در طول تاریخ انقلاب تا امروز ما این کار رو می کردیم، و اگر می کردیم بخشی از مشکلاتی که وجود پیدا کرده و پیدا کرد قبلا پیدا نمی شد. درسته عرض کردم ممکنه نتیجه همه پرسی از نظر تخصصی نتیجه درستی نباشه ها. ببینید آخه خدا رحمت کنه مرحوم آقای مصباح رضوان الله علیه، ایشون میگفت آقا مجلس شورای اسلامی هم چیز بی خودیه. چرا؟ میگفت به خاطر اینکه اینا نماینده ها تخصص ندارن، که مثلا اینا میشینن اینجا رأی میدن به اینکه مثلا فلان جا فلان راهو بسازن یا نه، اینا تخصصی در راه سازی ندارن اکثرشون، که یه تعدادشون مثلا بلدن، ولی در حالی که اونا اقلیتی هن، اون تعدادی که مثلا بلدن، اکثریت رأی اونا ملاکه داره که مثلا نمیدونه راه با چاه چه فرقی داره، تخصصش نیست. برای همین ایشون یه نظریه ای داشت، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مصباح رضوان الله علیه رو، مرد بزرگواری بود و ما هم 30-40 سال با ایشون مأنوس بودیم و خیلی خیلی ارادت بنده به ایشون داشتم، ایشون هم به ما علاقه داشت رضوان الله علیه. ایشون نظرش این بود که آقا این مجلس رو باید جمعش کنی، یه مجلس تخصصی درست کنیم، یه عده پزشک، یه عده مهندس، یه عده سیاستمدار، بعد مسائل سیاسی رو اونا، مسائل پزشکی رو اینا، مسائل تخصصی مهندسی رو اینا مثلا تصمیم بگیرن. خب ببینید این ممکنه به لحاظ تئوریک به نظر بیاد خب خوبه دیگه، نتایج دقیق میشه، اما به لحاظ سیاسی مردم ممکنه به این شکل خیلی چیزها رو قبول نکنن. این مسئله مهم اینه، در حالی که وقتی احساس کنن مثلا نماینده خودشون داره گفته دیگه، حالا ولی اون نماینده سه تخصصی هم نداره، ولی میگم نماینده ما گفته دیگه، بالاخره ما اینو انتخاب کردیم، نماینده ما اینو گفته، پس حالا خوبه دیگه. ولی اینکه عرض کردم ممکنه واقعا به لحاظ تخصصی درست نباشه. البته ما برای جبران این که این مشکل پیدا نشه در مجلس اومدیم فکر کردیم. از قدیم من خودم از کسانی هستم که این مرکز پژوهش‌های مجلس رو در بنیانگذاریش دخالت داشتم، مرکز اصلی که در تهران ها، نه حالا این مرکزی که بعداً در قم تشکیل شده، نه همون موقع من یکی از کسایی بودم که با هم مشورت شد، اون موقع بحث شد و این مرکز پژوهش‌ها برای این بود که بیاد اون خلأ تخصصی رو جبران بکنه. حالا در عمل چی کرده اونش من نمیخوام قضاوت کنم. بعد کمیسیون‌های تخصصی باز دوباره تو مجلس که سعی شده این کار تخصصش رعایت بشه، یعنی این جنبه. ولی مجلس خودش یه وسیله است برای اینکه مردم احساس کنن که آرایشون در عمل اثر داره. اینکه امام فرمود مجلس در رأس امور است نکته سیاسی دقیقی بود، اون فرمایش دقیقه، درسته، چون در واقع مجلس جایی است که تبلور آراء مردمه و به خاطر این مردم راحت تر میپذیرن اون به اصطلاح مصوبات مجلس رو تا مثلا مصوبات کسانی که نماینده اونها نباشند. به هر حال بحث همه پرسی که در اصل 15 منشور آمده در قانون اساسی مطرح شده و به خصوص در اصل 6 قانون اساسی و عرض کردم در اصل 110 در وظایف و اختیارات رهبری به اون تأکید شده و به نظر من بسیار وسیله خوبی بوده که ما در طول این سالها از این وسیله خوب استفاده نکردیم. یه امکانی رو که قانون اساسی برای ما گذاشته بوده که بیایم در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم رو درگیر کنیم و در نتیجه مسئولیت رو از یک گروهی مثلا نماینده ها برداریم و باعث بشیم که یک آرامش عمومی، یک تفاهم عمومی پیدا بشه، این وسیله خوبی بوده، ما استفاده نکردیم و امیدواریم انشالله که در آینده نمایندگان محترم مجلس یا مقام معظم رهبری بالاخره به این نکته توجه کنند و از این ابزار خوبی که تو قانون اساسی آمده استفاده مناسب هم بشه. من گفته بودم مبانی فقهی بحث رو میخوام بگم دیگه، امروز چون به این بحث پرداختم نرسیدم، شنبه انشاءالله و اگر خدا بخواد دیگه کسی سوالی نپرسه که نیاز به جواب داشته باشه وارد بحث مبانی فقهی این مسائل میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, my God.